من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما عرض کردیم که از ارتباط این مسئله خودمون خرس در باب زکات به مسئله تقبیل، چه تقبیل در ثمار که در باب بیع ثمار مطرح کردن و چه تقبیل در زراعت که در کتاب مزارعه عنوان کردن، که هر دوش این بود که احد شریکین حصه خودش رو به دیگری واگذار می کند به مقدار معینی. از ارتباط این دو تا مسئله ما چند تا چیز اینجا استفاده می کنیم. اول چیزی که استفاده کردیم این که این بحث ما در خرسی که اینجا میگیم در زرع هم میاد، دلیلش منحصر به همون روایت سعد خورسنی از اون باب اینجا رو میتونیم استفاده کنیم و اونجا روایت در زرع هم داشتیم، فتوام در زرع بود. استفاده دومی که کردیم این که خرسی که اینجا میگیم همچین نیست که فقط اماره باشد، چنون چه مرحوم حاج آقا رضا معشیم کردم که بگیم این اماره است تا مادامی که کشف خلاف نشده معتبره، اما اگه بعد معلوم شد میوه ها کمتر بوده یا زیادتر بوده دیگه اماره از کار میفته. نه، اینجور نیست، بلکه معامله است. البته این تعبیر که خود خرسو بگیم معامله است، یک مسامحه است، برای که خرس یعنی تخمین زدن، تخمین معامله نیست، تخمین مقدمه معامله است. تخمین میزنن بعد واگذار میکنه، او واگذاریش، او تضمین هم که در عبارتشون دارن، او تضمین معامله است. پس خرس مقدمه معامله است. ببینید تضمین و هم بین این که میگن مخیری، بین این که تضمین بکنی حق فقرا یا حق مالک و حاکمی شاید تضمین میکنه یا امانت میذاره، تخییره بین سه چیز. حالا اجازه بفرما پس این خرس مقدمه معامله است. وقت معامله که باشد نتیجهش این میشه که اگر بعد کشف خلاف شد کم بوده یا زیاد بوده، اینجا به عهده متقبله. زیاد باشد مال متقبله، کم هم باشد به عهده متقبله، چنانچه بعد مصنف هم همینجور میگه در عروم، هم معامله میدونه و هم میگه کم اگر شد به عهده متقبله، زیاد هم شد زیادیش مال متقبله. وفاقا لصاحب الجواهر، صاحب جواهر هم همینجور معاش کرده. عبارت جواهر اینه، میگه ولا یشترتو فل خرس صیغه، عبارتش اینجا در همین زکات، بل هو معاملتون خاصه یک تفافیها به عمل الخرس و بیانه. این قدری مسامحه هست، به عمل الخرس و بیانه و تضمینه، تضمین دنبالش باید باشه. ولو جی اب سویغت صلح کان اولا، چون دروس و اینا گفته بودن که صلحه، ایشون میگه صیغه صلح، و الا ما گفتیم همون تقبیل خودش یه عقد به رأسه. و هو معاملتون غریبه لأنها تتضمن وحدت العوض والمعوض. معوض حصه مشاع است، عوض مثلا میگیم 5 تن، اما 5 تن باز مشاع یا کلی فعل معین از خوده. پس عوض و معوض در حقیقتی که خرمای خودم رو به خرمای خودم دادم. و زمان العین ثم انزاد ما فی ید المالک کانت زیادت و له، و این لازمه ای معامله است دیگه، وقتی معامله باشد اینجور میشه. و انقیل انه یستحب له بذل و زیاده، بعضی گفتن مستحب زیاده رو بدی. این مستحب هم نه که یه آیه و روایتی داشته باشه، در باب احتیاط بوده، این استحباب احتیاطیه، شبهه این که مثلا شاید معامله نباشد مثلا. و این نقص فعلیه، یه کم هم اومد به احتشه، تحقیقا لفائدت الخرس، مثلا خرس برای اینه، این فائدت الخرس یعنی خرسی که معامله است. و الا اگه خرس جنبه یه عماریت داشته باشه، وقتی که کشف خلاف بشه دیگه، اون وقت زیاده و نقیصه باید برگرده دیگه. خب پس ما از باب تقبیل که اونجا مسلم معامله است، وقتی که این مسئله رو از مصادیق اون مسئله گرفتیم، برامون این مسئله روشن میشه. حالا این زیاده و نقص به عهده متقبله، اینو از روایت فهمیدیم، دو تا روایت، هم صحیحه یونس ابن یعقوب داشت زاد او نقصه، همون مرسلی که در زراعت بود تصریح داشت که اگه زیاد باشد مال اونه، اگه کم هم باشد به عهدشه. در دو روایت ها تصریح به این معنا داشت. وقتی که من معنوفی گفتیم معامله است و از همون قبیل تقبیله، اصلا از مصادیق اونه، قرن از روایات اونجا که زاد او نقص رو داشت، مسئله اینجا رو میتونیم استنباط کنیم. این استنباط دومی که کردیم از ارتباط این مسئله به مسئله اونجا. اون وقت سوم این که در اونجا این رو عنوان کردن و تقریبا اتفاقیشونه که اگه بعد آفت سماویه پیدا شد و از بین برد، به عهده متقبل نیست، بلکه بر میگرده چنده معامله. این رو اونجا تقریبا همشون گفتن که اون وقت ما عرض کردیم که یه وقت است به ذمه متقبل، مثلا این خرمای باغ میفریم به 10 تن به ذمه او، قاعدش این است که به عهدش باشد ولو تلف هم باشد مال، او بدهکار باشد، اما به ذمه نمیذارم، بلکه عوض در خود عین است، حالا یا به نحو کلی فعل معین یا به نحو اشاعه. اون وقت در حقیقت معوض از خود عینه، عوض هم از خود عینه، و امانت پیش طرف. اون وقت وقتی که امانت باشد، اگه تفریط نکرد ضامن نیم. در باب زکات این مسئله یخت قوی ترم هست. چرا؟ برای اینکه اگه یادتون باشه گفتیم وقت وجوب، در اون مسئله ششم وقت وجوب و وقت اخراج رو که فرق می‌ذاشتن، گفتیم که وجوب از همون وقتی است که مثلا بدو و صلاح، اما وقت اخراج یعنی چه؟ یعنی وقتی که اگر از اون وقت دیگه تأخیر بندازی ضامنی، پس جلوتر زمان نداره. استقرار زمان اصلا در باب زکات در اون وقتی است که خورما چیده بشه، حاصل درو بشه، که دیگه تو جوال کردی گندم و جو رو بردی تو خونه، اون وقت باید سهم فقرا هم بری بدی. پس تا به اون وقت نرسیده استقرار زمان نیست. اون وقت اگر تلف سماوی چیزی باشد، این کشفه که لم یستقر زمان شما، بنابراین در باب زکات این مسئله که ولو تضمینم باشد اگر چنون چه تلف سماوی پیدا بشد، اینجا به عهده متقبل نیست. در باب زکات این مسئله اوضحه، برای که اصلا ضمانت در باب زکات بعد تصفیت الغله اجماع بود این مسئله، و از روایات هم اونجا استفاده کردیم. بعد تصفیت الغله وقت تزاز تمر وقت تاف زبیب بود. این سه مسئله رو ما تقریبا اینجا به واسطه ارتباط این مسئله با اون مسئله، این سه مسئله که مسئله مهمی هم هست، ما اینجا برامون تقریبا حل شد. مثلا یا سه مسئله بفرمایید یا چهار. یکی این که در زراعت هم میاد، یکی این که خرس معامله، یکی این که زاده یا نقصه به عهده متقبله، یکی هم که تلف سماویه باشد به عهدهش نی. چهار تا بفرمایید. حالا ما سه چهار مرتبه خیز گرفتیم که فروع معتبر رو بخونیم، نخوندیم. فروع معتبر رو زود من میخونم میرم، برای که توش بعضیش حرف داریم و بلکه انشاءالله امروز فردا تمومش کنیم مسئله رو. حالا ببینید معتبر، باز من اصلا میگیرم فروع را. فروع الاول وقت الخرس حین یبدو صلاح الثمره لأنه وقت الامن على الثمره من الجائحه. قبل زانی که بدو و صلاح بشه اصلا نمیشه تشخیص بدی که این چقدر باغ چقدر خرما داره. گلا ممکنه سرما بزنه بیریزه هزار آفت پیدا میکنه. اونیش هم که او غلایه انده بدو و صلاحه. منتها یه مسئله ها که بدو و صلاحه همه میوه های باغ بخوای بگی جور نمیاد. اگه جوری بود که درخت ها یه نواخت بود در گل کردن و بدو و صلاح و رسیدن، اما تو هر باغی که بری یه خورما رسیده، یه خورما بسر شده، یه چند تا دونه درخت خورما هم هست که اینا در شرف بدو و صلاحه. یا اگه بخوان صعب بکنن همه درخت ها بود و صلاح بشه، بعضی درخت ها خورماش ترش هم شده. این معمولا وقتی که دیگه اغلب درخت ها آب بندازه این وقت خرسه، ولو یه چند توش هم پسرس باشه عقب رس باشه اونا هم حساب میکنن دیگه. همچین نیست که یه سایی هی هر روز بیاد توی ای باغ که درختی که بدو و صلاح پیدا کرده است ببیند که. پس این امر عرفی است. عرفاً وقتی که اغلب درخت های باغ بدا صلاحو که دیگه میشه تشخیص بدی که دیگه از آفت عمومی این باغ در رفته است، اینجا وقت خرسه. عمده دلیلش همون عمل اوغلاست. اوغلا وقت تخمین رو این وقت میدونه. اینست که نشون میدونه هین یبدو صلاح الثمره لأنه وقت الامن علی الثمره من الجائحه، یعنی از آفت غالبا. ولی ما رو بگه ان النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث و عبدالله خارسا للنخیل حین تطیبو، که از کردیم این روایت عایشه است که در سنن ابی داوود هم داشت در باب متا یخرس و تمر. اینجا عایشه میگه کان النبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یوکلمه. خب اینجا حالا یه اشکالی به محقق هست که صاحب حدائق ای رو تعقیب کرده و میگه من ندیدم احدی رو که تنبه و اینا، و او اشکال اینه که محقق برخلاف مشهور، مشهور وقت تعلق رو میگفتن بدو و صلاح، اما محقق گفت نه خیر، وقت تعلق زکات صدق اسامیه، یعنی صدق تمر و زبیب و هنته و شعیب. پس تا رطب هم هنوز زکات تعلق نگرفته، وقتی که تمر میشه یعنی خشک میشه آبش کشیده میشه از رطب بودن رد میره، اون وقت وقت تعلق زکاته. به قول محقق انگور زکات تعلق نمیگیره، زبیب که میشه زکات تعلق میگیره. پس محققی که وقت تعلق را هینا صدق الاسامی، صدق اسامی تمر و زبیب نه رطب و عنب، اینجور میدونست و برای بدو صلاح ارزش قائل نبود، چطور اینجا میگه تخمین وقت بدو صلاحه؟ به خصوص که در او تنبیه سوم، حالا در او فرع سوم بعد میگه که وقتی که خرس شد یا تضمین میکنن به مالک سهم زکاتو، یا اینکه سهم مالک رو تضمین میکنن برمیدارن. مالک میتونه بگه هنوز باق من بهش زکات تعلق نگرفته، چی میخوای به من تضمین بکنی؟ من اصلا میخوام انگورا رو یا رتبار ببرم تو میدون بفروشم، نمیخوام بذارم تمر و زبیب بشه. تو تمر و زبیب نشه که تعلق نمیگیره، این قصاص قبل از جنایت میشه. تنه نخه تم رتب، آقا رتب با تمر فرق میکنه. تا رتب، آقا جزبه، تا رتب است بابا، رتب زکات تعلق نمیگیره. محقق میگه وقتی که تمر شد، انگور میگه زکات تعلق نمیگیره. وقتی که مویز شد، حالا انگور میخوام انگورا رو ببریم تو میدون بفروشیم، هنوز زکات تعلق نگرفته، چه حق دارن بیان بیان ما تضمین کن سهم فقرا و سفارا؟ هنوز سهمی ندارن که. اگه زبیب شد وقت وقت تعلقشه به قول ما حقه. این راست میگن، یه اشکال صاحب عدایق میگه این من نیدم کسی متنبه این اشکال بشه و این اشکال به محقق وارده، که تو از اون طرف میگی تا صدق اسامی نکنه زکات تعلق نگرفته، از اون طرف اینجا میگی وقت خرسی نه بدو به صلاحه. این بدو به صلاح اونیست که مشهور میگفتن و تو قبول نداشتی. اللهم الا ان یقال، بگیم اینجا محقق در این فروع علا فرض تنزل بحث کرده، یعنی حالا اگه ما خواستیم پیروی از مشهور بکنیم اون وقت اینا رو بگیم. خب حالا الان یعنی یه اشکالیست به محقق و اشکال واردی هم هم. این فرع اول. فرع دوم، یجزی خارص واحد لأن الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرق إليه التهمة ولأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر على الواحد. عبدالله بن رواحه رو پیغمبر اکرم میفرستاد، یاد موثق کافیه. و ما عرض کردیم و از اینجا میتونیم بگیم امور تخصصی یک کارشناس معتبر کافی است. قول لغوی، طبیب، مرجع تقلید، مرجع تقلید همینطوره دیگه، همه اینا یه کارهای اجتهادی تخصصیه. و حتی میخواستیم بگیم که مثلا در تشخیص خسوف و کسوف و اول ماه و اینجور چیزها، اگر چنانچه کارشناسی باشد میدونی هم اهل خبره است هم امینه است، این قولش معتبر باشه. عمده در نهیم سیره اوغلا، سیره اوغلا بر این معنا هست، به همون دلیلی که شما میگین حجیت قول مرجع تقلید عمده دلیلش سیره است. سیره میگید و این است که خلاصه هر ملتی در هر کاری به کارشناس مراجعه میکنه. این دیگه در مرجع تقلید میاد، در دکترش هم میاد، در کارشناس هر جهتی میاد. و عمل پیغمبر هم اینجوری بوده، یه نفر میفرستاده است، عبدالله ابن رواحه رو. این هم مسئله دوم. از سالس، فرع سوم، صفت الخرس ان یقدر الثمرت لو صارت تمرا. حالا اینجا مثلا ما اینطور که تو ملا سویتی میخوندیم یا تو صمد دیگه میگفتیم طلع الشمس و طلعت الشمس هر دو صحیحه، یقدر الثمر صحیح است، اما آقایون عربای فعلی اینا همه به ما ایراد میکنن، اینا میگن بگو تقدر الثمر، در صورتی که به حسب موازین ادبی هر دوش درست. حالا اینجا یقدر داره صفت الخرس ان یقدر ثمرتو لو صارت تمرن و العنب لو صار زبیبن. معنی خرس این دیگه چیزیست که عرف نیم. وقتی که کارشناس میاد نگاه میکنه که این خورما اگه تمر بشه چقدر تمر میشه، این رتبا و این فرق میکنه. بعضی تمرها هست که رتبه ها هست، مثلا به اصطلاح گوشتلوه، اینا بیشتر تمر در میاره. بعضیاش آبکیه، وقتی که آبش بره کمتر در میاره. اینا مختلفه. لذا باید یه آدم باشه کارشناس باشه بگه این رطب چقدر تمر در میاره، این انگور چقدر مویز در میاره، برای اینکه ملاک زکات او مویز و رطبشه، چون در نصاب مسلمن زبیب و تمر ملاکه، اونی که محل خلاف بود وقت تعلق بود، اما همونی هم که وقت تعلق و بدو و صلاح میگیره باز ملاک در نصاب و تمر و زبیب میگیره. اینش میگه صفت الخرسه ان یقدر از ثمرتو لوسار تمرن ولی عنب لوسار زبیبن فان بلغ الاوساق وجبت الزکا ثم خیرهم. حالا که خرس میشه بعد مخیر میکنه اون مالکین را، عیسائی، بین ترکهی امانتن فی یدهم، میشه بگه معامله نکنیم، این بین ترکهی امانتن این است که معامله نشه، تخمین میزنه میگه همطور امانت پیش شما باشد که اون وقت نتیجهش این است که کم باشه یا زیاد باشه به عهده صاحب باغ نی و تصرف هم وقت میگه دیگه نمیتونه بکنه، امانت وقتی که باشه حق نداره تصرف کنه، یا نه تضمین کنیم. خلاصه یکی استکار میگیم یا شما ضامن بشو مثلا اینو 5 تن خرما، یا ما ضامن میشیم 5 تن خرما مال تو مثلا فرض بگیرید، یا اینکه امانت پیش تو باشه، یکی از این سه تا. بین ترکهی امانتن فی یدهم و بین تضمینهم حق الفقرا او یزمن لهم حقهم، یکی استی. این ولو ظاهر تضمین این است که یعنی بذمه، ولی این رو وقت دیگه عرض کردم، تضمین غیر ذمه است، ذمه یکی از مصادیق تضمینه، ذمه معناش این است که اونی که شما طلبکاری در خارج نی، به عهده این شخصه، اما ضمانت ممکنه این خارجی باشه بگن شما ضامنه چی، ضمانت نسبت به یعنی عهده‌داری، یعنی متعهد بودن، من میگم من ضامن ایمال شما، با اینکه مال شما موجود است، میگم من ضامن ایمال شما. این تضمین معنیش این است که یعنی این اندازه رو شما به ما بده کار باشی، و بین تضمین هم که وقت این خارجیه، منتها تو عهده داری، یعنی اگه تفرید کردی ضامنی، بدون تفریدش میگیم ضامن هم نیستی، همین اندازه که اینو تو باید بده مثلا 5 تن باید بدی. و بین تضمین هم حق الفقراء و یزمن لهم حق فإن اختار الزمان، نه هیچ ذمه ربطی به ذمه نداره، و ای تلف شد بدون تفرید ضامن نیستم. فإن اختار الزمان کان لهم التصرف کیف شاءوا، اگر اختیار کردن ضمانت را، تضمین را، از برای اونهاست تصرف هر طور میخوان، ای بیه مالو میخواد تصرف بکنه به اندازه مثلا مال ما توش بمونه، میخواد یختش بخوره، اشکال نداره، این که انده معامله باید بشه، اگه معامله نشه او چجور میتونه تصرف بکنه، مقصد بخواد معامله کنه، ما میگیم اجازه ببینید، نه ده سهم خودش، ببینید ده نه بیاخش مخلوطه، مخلوطه مشاهه، اینجا ببین معامله است، معامله است، منتها چیزی که هست اگه به نحو کلی فعل معین باشد مصادیق مال اونه، پس میتونه تصرف کنه، اگه مشاه هم باشد ما اجازه تصرف در حقیقت دادیم، ولی یه معامله شده، کان لهم تصرف کیف شاءوا و ان ابوا، اگر گفتن نه ما عهده‌دار نمیشیم، جعله امانتن ولم یجوز لهم التصرف بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین. عین این مضمونو که اینجا محقق گفته، شیخ هم در مبسوط داره، شیخ هم در مبسوط عبارتش اینه، میگه ثم یخیر ارباب الارض بین ان یخذوا بما یخرس علیهم و یزمنو نصیب از زکات، و یزمنو نصیب از زکات، او یو خزمن هم زالک و یزمنو لهم حق هم، و ان اراد ان یترو کفی عیدی هم امانتن و وسق به هم فی زالک کان ایزن جائزن ازا کانو اهلند زالک. بعد می فرماد فمتا کان امانتن لم یجز لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین. تا آخرش حالا میخوام منظور این است که مبسوط هم همینو داره که از اینجا ببینیم تو ذهن شیخ و محقق و علامه ممیطوره نوع کلماتشون اینا ازشون استفاده میشه که خلاصه اگه تضمین نباشد تصرف جایز نیست. حتی بعضی سهم خودم هم نمیتونم، یه دونه خورماش هم نمیتونم بخورم، که اینجا معلوم میشه با ایمال معامله اشاعه میکنم. که این دلیل برای این است که یادتون باشه من عرض کردم شرکتی که قدما میگن نوعا نظرشون به اشاعه است. کلیه فعل معین تو مدرسه در اومده، بعد اگه کلیه فعل معین باشه باید بتونن تصرف بکنن در غیر مقدار زکات. اینا همچین همه مسلم میگرفتن که خلاصه تا مادامی که تکلیف زکات معلوم نشه هیچ حق تصرف نداری، که در حقیقت با این مال معامله اشاعه میکنن. این هم تنبیه سوم محقق. ار رابع لو تلفت ثمرتو به غیر تفریط منهم مثل عروز الافات سماویه والارضیه او ظلم ظالم. اومدیم تضمین کردیم و بعد آفت بود، سقط زمان الحصه، میگه تضمین از بین میره، یعنی دیگه این شخص بدهکار نی. لأنها امانتون فلا تزمنو بالخرس، این امانت پیش شما بوده، حالا بعدش هم که خرس شد بازم امانته، منتها او وقت او معوض امانت بود، حالا عوضش جنه امانته، عوضش حال یا به نحوه اشاعه یا به نحوه کلیه فعل معین. و قال مالک یزمن ما قال الخارس، مالک مثل که تو ذهنش بوده که به ذمه طرف گذاشته میشه، لذا گفته حالا که دیگه تضمین شد ضامنه. و قال مالک یزمن ما قال الخارس لأن الحکم انتقل الى ما قال. بعد ایشون میگه ولی سبه بچه، نه خیلی اینجور درست نیست و حرف مالک درست نیست، ولی که به ذمه که نیست، تو خود این امانت پیشه. ولو تلف بعضها لزمه زکات الموجوده هست بود، اگه بعضش تلف بشه همون زکات موجود رو بده کنه. این مینماد یادتونم باشه عرض کردم که اگه به ذمه باشد باید ضامن باشه، قاعدش اینه. اگه به نحو کلی فعل معین باشد، اگه یه مقدارش رو تصرف بکند باز حق فقرا همش باید باقی باشد. اما اگه به نحو اشاعه باشد، وقت اگه یختش هم تلف بشه از هر دو تلف میشه. از این که میگه اگه یختش هم تلف باشه زکات باقی رو بده، معلوم شه به نحو اشاعه است در حقیقت، نه به نحو کلی فعل معین. اینجوری خلاصه بوده و این اشکال نداره، اول مشاع بوده، حصه مشاع، نصف مشاع بوده، نصف مشاع داده به 5 تن مشاع، مثلا یه همچی چیزی میشه نتیجه. علی حال در مسئله تقبیل اینو مسلم گرفتن، الا اینکه بعضی تردید کردن. دیدید علامه در تذکره تردید کرد، شهیدم در مسالک دیرو عبارتش خوندیم، ایشون گفتن فیه نه، مسئله ما از مسئله اونجا یخت واضح تره، برای اینکه اصلا ضمانت در باب زکات به اجماع بعد اجتزاز و اختطاف و حساد میاد، استقرار زمان اون وقته. این هم تنبیه چهارم معتبر. الخامس لودع المالک و غلط الحارس. اگه مالک گفت ای تخمین زننده اشتباه کرده، فا این کان قوله محتملن او اید الخرز، اگر احتمال میدهیم که باشه خب باید سر گرفت، چون باید رضایت منم ظاهر این که میگن یا بردو یا بر میداریم یا امانت باشه، معلوم میشه زور چپونی نی، رضایت طرف هم میخوان دست بیارم. خب پس من میگم من این خارس اشتباه کرده، باید قولش قبول باشه. او اید الخرز و ان لم یکن محتملا، اگه نه هیچ احتمالی نمی کنی بی خود میگه میخواد سبزه، اینجا گوش به حرفش نمیدن، سقطت دعواه. از سادس، حالا اینجا یه قدری مورد توجه بشه، لوزاد الخرس، اگر اینی که تخمین زدن کم و زیاد شد، اون که اونجا داشتیم در عرابه مال این بود که آفت سماوی بیاد از بین ببره، اینی که اینجا هست مالی کم و زیاد شدن. میگه لوزاد الخرس کان للمالک، اگه خرس تخمین زیاد در اومد، اون زیادیش مال مالک میشه، در تضمین دیگه نه در امانتش لابدو، چون گفتیم یه وقت امانت میزنیم اون یه امانت باشه که کم و زیادش هم بر میگرده، اما اگر چنون چه تضمین شد دادیم به مالک، اون زیادی مال مالکه. کان للمالک و یستحب و بذل و زیاده، منتها بذل زیاده مستحب، این مستحب از بابی که انفاق مستحبه و الا یه آیه و روایتی نداریم اینجا که بگیم مستحب فقهیه. و بهی قال ابن الجنید ولو نقصف علیه، یه کم اومه ای به عهده مالکه، تحقیقا لفائدت الخرز، خب ای تحقیقا لفائدت الخرز لابد رو فرض این است که خرش رو معامله بگیریم، اما اگر معامله نشد و فقط امانت باشد که ای دیگه زیاد و کم بود مربوط به مالک نی، خرش فقط جنبه اماره پیدا میکنه. این که تحقیقا لفائدت الخرش کم و زیاد مال مالک، ای رو فرض معامله. اون وقت ما عرض کردیم ما ای رو از مسئله تقدیر خوب میفهمیم، برای که در روایات اونجا داشت زاده او نقصه، ای خلاصه زاده مال اون شخصی است که تقبل کرده، نقصم بر متقبله محقق. پس ما تا اینجا قبول داریم این حرف را، به واسطه اینکه این مسئله رو از مصادیق اون مسئله تقبیل گرفتیم، از روایات اونجا اینو خوب به قاعده ما استنباط میکنیم که معامله است و تو معامله زاده و نقصه بر متقبله. اما محقق اینجا میفرمان و فیه تردد، تردید میکنن در این مسئله. چرا؟ میگه لان الحسته فی یده امانه ولا یستقر زمان الامانه کل ودیعه، این مثل که اصلا معاوضه رو قبول نکرده محقق، معاوضه که انهو نشده، همون حسه که سهم مشاعه، این میگه یه امانت و برفض بیگدم زامن من نداره تضمین، مثل ودیعه، ودیعه ضمانت نداره. حالا شما برفض بگو بابا جون این ودیعه است پیش تو زامن، این که انهو تضمین چیزی که شارع گفته ضمانت نداره. شعاره میگه لیس بر امین الا یمین و دست امانت، این نداره ضمانت نداره، شما بر خلاف حکم شهر میخوای این رو تضمین کنی. این معلوم میشه دیشون معامله رو قبول نکرده، اون وقت این مخالف نیست با او اولش که گفت و بین تضمینه، اونجا میگفت یا امانت میذاریم، در اصالت گفت یا امانت میذاریم یا تضمین میکنی، پس فرقش چیه؟ اگه بلا بشه که این امانت است و تضمین نی، معامله نی، اون وقت این پس اونجا گفتن مخیر میشه بین امانت و تضمین، این برای ما فرقش مشکل میشه دیگه. یه همچه وقت از تضمین خوشی؟ خب امانت باید رد کرد، امانت باید رد کرد، امانت باید رد کرد که نمیشه رد نکرد که میشه. این بالاخره میدیم این خلاصه فرمایش محقق اینجا یه قدمی مورد گیره. مرحوم آج آرزام اشکال میکنه بهش متا اینجور میگه که این تو نباید بگوی این امانت واسه امانت، این اگه امانت که باید اینجور بگی، بگی که این تضمین که کردیم معنی تضمین معامله نیست، بلکه معنی تضمین این است که تا کشف خلاف نشده بر طبق این اماره عمل میشه. و او وقت مرحوم آج آرزام فرماد دلیلی نداریم که اینجا معامله باشد، صرف اماره بیشتر نیست. لابد نگاه کردید مثل مصباح الفقیه مفصل اینجا مرحوم آج آرزام داره که ما عرض کردیم که اگر انسان بره تو باب تقویلی که در باب بیع ثمار هست و در باب مصارعه، اونجا وقت میفهمه مسئله معامله مطرحه و حق با صاحب جواهر است و اینا، که اینجا معامله است. معامله که شده است قاعدش این است که زاد یا نقص به عهده متقبل باشه، چنون چه روایات دلالت داشت. خب حالا علایالن این رفیه تردد محقق اینجا مورد اشکاله. اصابه لا یستقصل خارس، اون که میخواد تخمین بزنه دیگه خیلی گدابازی در نیارد که همچی یه کاری بکنه که هیچی برا مالک بیچاره صرف نکنه دا آقاجی بکنه خلاصه. ولی یخفف ما یکون و به المالک مستظهرن، تخفیف بده که مالکم دلگرم باشد سالی دیگه بیشتر به درخت خرما برسه. و ما یجعل للماره، برای اینا بالاخره یه عده مهمون میاد تو باغ، یا افراد میان میرن میخورن، بچه ها مثلا از بیرون سنگ میزنن خرما میفته میخورن، اینا رو حساب کنه. و قال جماعت من الجمهور منهم احمد ابن حنبل یترک و سلس او روب، اونا گفتن که وقتی تخمین میزنه یه سوم یا یه چهارمشو بگذارد برای واردین و مهمونا و اینها کلاغا و اینا. لما روا سهل ابن ابی خیثمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت رو اونا نقل کردن که کان یقول اذا خرستم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ایشون میگه نه ما به این سلس و روب نمیتونیم بگیم، اما بالاخره تخفیفی باید باشه. لنا ما رواه ابو عبید به اسناده ان النبی صلی الله علیه و آله کان اذا بعسل، بله ظاهرا ابو عبید صحیح باشه دارا، حالا شدم ابو عبید، بله اینجا ابو عبید است، کان اذا بعسل خراس قال خففوا علی الناس فان، اینجا پاورقی جواهر این دو تا روایت هر دو سنن بیهقی نقل میکنه، مثلا بیهقی نداره. کان اذا بعث الخراس قال خففوا علی الناس فان فی المال العریه، العبریه غلط است، العریه والواطعه والآکله. عریه معمولا روزا بوده، مثلا میگفتن این درخت خرما مال آقا، مثلا یه آقا محلشون میذاره این درخت خرما مال آقا، این درخت خرما مال مثلا خادم مسجد، مثلا این درخت خرما مال چی، اینا بالاخره به اشخاصی یه درخت خرما واگذار میکنن، این بهش میگفتن عریه. واطعه یعنی قدم بزن. من یادم علمای قم اون روزا پنجشنبه و جمعه راه میافتادن تو این باغ ها، بالاخره گردشی میکردن. خب حالا اونا بالاخره یه وقت به چشمش خوش میاد مثلا یه خوش انگوری بچینه بخوره، واطعه یعنی قدم بزنها. ول آکله بخورای خود ای بابا، خودش بچهش مهمونش اینا، بالاخره اینا هم یه چیزایی میخورن، خلاصه حساب اینا رو باید کرد. این هم اصابه. بله قال ابو عبید العریه، باز عبریه نوشته غلطه، العریه هیان نخله او نخل، بله خب اون روایت بود ایشون قبول نداره، ایشون میگه ما اونو قبول نداریم، باید تخفیف عرفی باشه که اجمالا میگن تخفیف دادن. بعد میگه که قال ابو عبیده العریه یا نخله او نخلات یه هبل انسان تمرها ولواتعه سمو بزالک لوت اهم بلاد از سمار مجتازین، قدم میزنن تو باغ رفت آمد میکنن. و ما ذکروه من از سلس و روب اجحافون بالمساکین نعم یقالو انلیل ماره، روایات حق ماره خیلی زیاده که قادشش فتوا بده انسان، منطقه انسان جرأت نمیکنه چون مال مردم تو کار هست. یقالو انلیل ماره ان یاکلو و قیل لبعض اهل البیت علیهم السلام، روایت هست که اشتروا ثمره به اموالهم، از امام میپرسد که تو باقی خرمایی برای فرماد بخورید مانعی ندارد اما نبرید. بعد میگه که آخه تجار اومدن اینا تصدیق شده سو بهشون واگذار شده، صاحب باغ پولشو گرفته. حضرت میفرماد که مال خودشون رو نخریدن، مال این بیچارا مردم رو خریدن، بی خود خریدن، خلاصه حق الماره رو باید ول کرده باشن. ان تجار اشتروا و ثمره به امواله، قالو حضرت ائمه فرمودن اشتروا مالای سلهم، چیزی که مالشون نبوده خریدن. ای خلاصه کلاغا و گندشگاه و آبرین اینا همه حق دارن. فاذا تحتسب علی ارباب زکات ما یجب علیهم، فاذن یعنی پس حالا اگه بخوای اینا رو حساب کنی حساب میشه بر ارباب زکات، ما یجب علیهم بذله للمجتازه، چیزی که باعث بدن به دیگران، اینا وقت به صاحب باغ حساب کرده ای بخوای سخت گیری کنی. و تقدیر هو الان نظر الخارس، ایشون میفرمان تا خارس مثلا یه باغ است که نزدیک شهر و آبادی است، پیداست زیاد بچه ها میان توش، آبرین زیاد داره، یه باقی اون دور افتاده آبرین نمیان، این دیگه بسش به این که تشخیص بدن چقدر ریخت دارد این باغ. و تقدیره الان نظر الخارس، اما تقدیره به سلسه و روب فلا. و ما ذکروه من الحدیث، این در حدیث سلسه و روب ایشون میگه که خبرون واحدون منافن للعص لانهون تسلطون علا مال الفقراء و نقصون له و یکونو منفی. از سامن ظاهر و کلام شیخ جواز الخرسه فی زر، که اینو خوندی اول، که در زر ظاهرش نیست که میگه که عبارت شیخ اطلاق داشت ولی ایشون قبول نکرد، که ما عرض کردیم وقتی که به باب تقبیل ارجاعش دادیم وقت ما میگیم در زر هم میاد. حالا بعد اینا تموم شده، از معتبر هم ما خوندیم، حالا بیام تو عربت الوسقامون. عبارت عربت الوسقام این بود یجوز لسائی من قبل الهاکی خرس و ثمر نخل والکرم بل و زر علل مالک. این علل مالک از روایتان استنباط این معنا میشد که خلاصه علیه خود مالک است، اون وقت این دلالت بر یه نحوه معامله در حقیقت داره. و فائدته جواز و تصرف للماله، فائده خرس این است که مالک میتونه تصرف بکنه. اینجا عروه یخته کوتاه اومدن، صرف خرس از کردی معامله نی، خرس که میشه یه وقت امانت میذاریم در دست طرف، اینا همه گفتن جایز نی تصرف، یه وقت تضمین میکنیم، اگه بعد از خرس تقبیل کردیم تضمین کردیم اون وقت جایز است تصرف. خب عبارت معتبر رو دیدید، مبسوط هم براتون خوندم، در کتب علامه هم هست، صاحب جواهر میگه اصلا مشهور کنده اینجور گفتن که بدون تضمین نمیشه تصرف کرد، اینا مسلم گرفتن که تصرف جایز نی. عبارت جواهر اینه و فائدت الخرس ان للمالک مع قبوله التصرف کیفشا به خلاف ما اذا لم یقبل، عبارت جواهر است، فانه لا یجوز له التصرف. اگه قبول نکنه یعنی این تخمین مورد قبول واقع نشه جایز نیست تصرف، علا ما نص علیه جماعه. بعد خود ایشون میگه لکن قد یقوا جوازه مع الضبط. جماعتی گفتن که تصرف جایز نیست. شیخ در مبسوط گفت، معتبر محقق داشت، کتب علامه داره، اینا نوعا میگن که بدون قبول جایز نیست. اما خودی صاحب جواهر میفرماد بعید نیست بگویم میتونه تصرف بکنه، منتها باید ضبط بکنه، یعنی توی دفترچه بنویسه که چقدر خورده، ای میخواد بخوره از میوه‌های باغ بنویسه، از بابی که حسابشو باید داشته باشد. در باب خمس و زکات انسان نمیتونه چشمشو هم بذاره اصل براءت جاری کنه، بلکه باید حساب مالو داشته باشی. پس این ضبط دلیلش هم نیست که ما بایستی که مال حساب داشته باشه. خب حالا اینجا اشکال به صاحب جواهر میشه که اگه اشاعه شما گفتی در صورتی که تضمین نباشه چرا بشه تصرف کرد؟ نباید بشه تصرف کرد. پس اینجا باید اینجور بگیم اگر چنون چه تضمین شد، معامله شد، تصرف جایز. اگه معامله نشد آیا جایز تصرف یا جایز تصرف؟ میره رو مسئله که سابق بیم نحوه تعلق چجوریه. اگه نحوه تعلق به نحوه اشاعه باشه باید بگیم جایز نیست تصرف. اگه به نحوه کلی فعل معین باشه میشه تصرف کردن. اگه به نحوه حق الجنایه باشه میشه تصرف کردن. خب میدونم ما گفتیم خود خرد که معامله نی. ببین آخه ببین شیخ در مبسوط معتبر محقق اینا که خوندیم میگه یو خیرو بین این که امانت بذارن یا تضمین. پس یفته اینه شد که امانت باشه، اگه تضمین باشه که بشه معامله، اون وقت فایدهش جواز تصرفه و فایده خرس بعد از تضمین کنه. این قید رو بزنید، بعد از تضمین جواز و تصرف للماله، که از این میفهمیم که پس اگر تضمین نشده تصرف جایز نی، چنون چه مشهور گفتن و این تصرف جایز نبودن لابد برای این است که اشاعه قائل بودن. حالا وقت به شرط قبوله باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.